امیر هرگز در این باره سخنی نفرمودند.
دیدار امروز نیز به جبران همان سال ها.
حتما خواستن تجدید دیدار شد.
خدا داند. بیشی
مشکلی پیش آمده؟
لحظه صبر کنید، در این دکان کاری دارم.
درود بر حاکم بزرگوارمان.
درود.
خوش آمدید استاد محمود.
سپاسگزارم سرورم.
اوامرتان اجرا شد قربان.
استاد به نزد ما بیایید.
به چشم. با بنده امری داشتید؟
آری. این چوب را به خاطر دارید؟
متوجه منظورتان نمی‌شوم.
این چوب حرف‌های زیادی بین من و شما دارد.
قطعاً همینطور است و یادآور سال‌های دور است.
سرورم جسارت نباشد.
حرفت را بزن.
کنجکاو شدم دلیل این دیدار را بدانم.
استاد شما بگویید.
سال‌های کودکی سرورمان. من استاد قرآن شما بودم سرورم.
آری.
آن زمان که پسر بچه بازیگوش بودید.
آری.
همه پسر بچه ها اینطور هستند، شیطان و بازیگوش.
ایشان به درس توجهی نداشتند.
منتظر شنیدن ادامه صحبت های شما هستم استاد.
بله، من بارها ایشان را با چوب درخت به فلک و تنبیه می کردم.
وای بر شما.
آن زمان حاکم پسر بچه‌ای بودند مانند سایرین.
و من سال هاست که در انتظار چنین روزی هستم.
برای چه سرورم؟
تا فقط کمی از دردهای ناشی از تنبیه را به استاد نشان دهم.
در تصمیم خود عجول نباشید قربان.
نظر شما چیست استاد؟
سرورم در جیب ردایم تحفه‌ای برایتان آوردم. میدانید چیست؟
خیر.
یک عدد میوه به.
به معنا و مفهوم این کار چیست؟
این میوه خوش طعم و لذیذ از همان چوب خشکیده به بار آمده است.
روشن و صریح منظورت را بگو.
موفقیت و محبوبیت شما مرهون تنبیهی است که در کودکی متحمل شدید.
پس در صدد توجیه اشتباهات سالها پیش هست.
خیر قربان، خیر. موفقیت و کامیابی تمامی بزرگان مرهون سختی و مرارت گذشته آنهاست.
سخنان نیکویی از استاد می شنویم.
اگرچه درد تازیانه بسیار سخت و تلخ است، اما آسایش بعد از آن به مراتب شیرین و گواراست.
آره درست میگویید. درست میگویید. تصمیم داشتم به جبران تنبیهات زمان کودکی مجازاتت کنم.
امر شماست.
سخنان نیکویی از دهانت شنیدم که مرا از این کار باز داشت.
استاد محمود درس بزرگی به ما آموختند.
آری اکنون به جبران بزرگواری استادی او دستور میدهیم در بهترین خانه سکونت گزیده و لوازم آسایش را برایشان فراهم کنم.
اطاعت میکنم سرورم، اطاعت میکنم.
امیرمان به سلامت باشند. خرسندم از این که مردم این دیار در آسایش و امنیت کامل زندگی میکنند و این از دادگری و بزرگواری شماست.
از بامداد فردا استاد محمود مشاور در تعلیم و تربیت این خطه پهناور است.
نیکوترین تصمیمی است که امیرمان گرفتند.
سپاسگزارم که در خدمت این مردم هستم.
از استاد تجلیل شایسته به عمل آید.
اطاعت سرورم، اطاعت.
باز هم به ثانیه های رسیدیم که حق خداحافظیتان برگردن من باد. این حقتان با هزار دعای ما مستجاب. پیروز باشید و حق نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مجدداً سلام و وقتتان بخیر. بنده محمدی به اتفاق همکارانم با سرویس خبری این ساعت با شما هستیم. عضو کمیته رهبری شورای مصالحه افغانستان تأکید کرد اگر مذاکرات صلح با طالبان به نتیجه نرسد، برای مقابله با این گروه طرح بسیج ملی اجرایی می شود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، یونس قانونی عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه افغانستان گفت که پیش از تشکیل دولت موقت باید با طالبان درباره چگونگی نظام سیاسی، نحوه انتخاب رهبری نظام، حقوق شهروندی و قانون اساسی و سرنوشت اعضای این گروه توافق صورت گیرد. و تأکید کرد که برای مردم افغانستان تنها ساختار نظامی قابل پذیرش است که در آن تنوع قومی، سیاسی و جنسیتی و ارزش‌های 20 سال اخیر در نظر گرفته شود. قانونی افزود پیش از این که بحث دولت موقت مطرح شود، باید بر سر این مسائل توافق کنیم. اگر توافق نشد، این به آن معناست که ما یک گام طالبان را در متن جامعه آوردیم، بدون این که در این باره تفکری دوراندیشانه داشته باشیم. این عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه خاطر نشان کرد تشکیل دولت موقت پیش از توافق درباره این اصول به نفع گروه طالبان خواهد بود. معاون شورای عالی مصالحه افغانستان گفت بررسی توافقنامه قطر توسط دولت بایدن تغییری را در محتوای آن به وجود نمی آورد، بلکه تفسیر آن مورد بازبینی قرار می گیرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، اسدالله سعادتی معاون شورای عالی مصالحه افغانستان با اشاره به استقرار دولت جدید در آمریکا و پیامدهای آن بر روند صلح افغانستان گفت نباید توقع داشته باشیم دولت جدید بار دیگر به سرکوب طالبان و راه حل نظامی بازگردد. و افزود که با این حال دولت بایدن ممکن است برای رسیدن به یک توافق سیاسی در افغانستان از ابزار نظامی و فشار سیاسی بر طالبان و فشار سیاسی علیه دولت مردان افغانستان استفاده کند تا طرفین برای پذیرش صلح واقعی خود را آماده کنند. معاون شورای عالی مصالحه افغانستان با اشاره به بررسی توافقنامه قطر توسط دولت بایدن تصریح کرد محتوای توافق تغییر نخواهد کرد، اما در تفسیر آن بازبینی جدی صورت خواهد گرفت. طالبان به آمریکا هشدار داد در صورتی که سربازانش تا ماه مه سال جاری میلادی مطابق با برنامه توافق شده از افغانستان خارج نشود، جنگی بزرگ و تشدید خطرناک درگیری رخ خواهد داد. به گزارش ایسنا، طالبان این هشدار را در وبسایتش با این تیتر منتشر کرده: چه می شود اگر تاریخ خروج مهاجمان تمدید شود؟ طبق این گزارش، طالبان هشدار داده اگر توافق دوحه لغو شود، این منجر به یک جنگ بزرگ خواهد شد که مسئولیتش مستقیم به دوش آمریکاست. طالبان همچنین به گزارش اخیر گروه مطالعه افغانستان کنگره آمریکا اشاره داشته که توصیه کرده دولت جو بایدن تاریخ خروج سربازان از افغانستان را تمدید کند. بر اساس توافقنامه آمریکا با طالبان در 29 فوریه 2020 در قطر، نظامیان خارجی و سرکردگی آمریکا باید از افغانستان خارج شوند. اما تاکنون این مهم اتفاق نیفتاده و این در شرایطی است که ادامه حضور نظامیان آمریکایی و ناتو در این کشور موجب تداوم بی‌ثباتی و کشتار غیر نظامیان در افغانستان شده است. ۱۲۲ عضو طالبان در شبانه روز گذشته کشته و 48 نفر دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزارت دفاع افغانستان عصر روز جمعه در بیانیه اعلام کرد: در درگیری‌ها و حملات متقابل نیروهای دفاعی و امنیتی در 24 ساعت گذشته، علاوه بر این مقدار زیادی سلاح و مهمات نیز از طالبان تخریب گردید. بر اساس بیانیه وزارت دفاع افغانستان، 45 مین هم که توسط طالبان در نقاط مختلف این کشور کار گذاشته شده بود کشف و خنسا شد. بر اساس این گزارش، تلفات اخیر با طالبان در ولایت‌های ننگرهار، غزنی، قندهار، اروزگان، فراه، هرات، سرپل، بغلان، فاریاب، جوزجان، بدخشان و هلمند تحمیل گردید است. همچنین 16 نظامی دولت افغانستان نیز در حمله بامداد امروز طالبان و یک پاسگاه در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز کشته شدند. منابع امنیتی افغانستان از انفجار در ولایت قندهار در جنوب این کشور خبر دادند. جزئیات بیشتر با همکارم آقای عزیز زاهد.
مقامات افغان میگویند که جنگ‌های نسبتاً سخت بار دیگر در ولایت قندهار در جنوب افغانستان میان نظامیان افغان و طالبان مسلح صورت گرفته است. دولت افغانستان میگویند که در این جنگ‌ها ده‌ها نفر از طالبان مسلح از بین رفتند. مقامات افغان میگویند که جنگ‌ها در چندین ولسوالی قندهار صورت گرفته و در این نبردها بر ضد طالبان از قوای هوایی افغان هم کار گرفته شده است. وزارت دفاع افغانستان امروز بیانیه را منتشر کرده است و ضمن اعلام این مطلب در آن گفته است که طالبان دیروز در مربوطات ولسوالی های ارغنداب، پنجوایی و دند ولایت قندهار تجمع نموده بودند و پلان حملات بر نیروهای دفاعی و امنیتی افغان را داشتند. بیانیه می نویسد که در نتیجه عملیات مشترک نیروهای دفاعی و امنیتی افغان و حمایت قوای هوایی 62 نفر از طالبان مسلح کشته، 23 نفر زخمی و 2 پایگاه سرپوشیده یه طالبان با مقدار زیادی از سلاح خفیفه و ثقیله و مهمات طالبان از بین رفته است. وزارت دفاع افغانستان همچنین می افزاید که 83 حلقه ماینی که از سوی طالبان در مربوطات ولسوالی ارغنداب، پنجوایی و میوند قندهار جهت هدف قرار دادن غیر نظامیان و نظامیان افغان جاسازی شده بود، توسط تیم انجینری قلوردی قندهار این ماین ها هم کشف و خونسا شده است. اما طالبان مسلح تا اکنون کشته شدن بیش از 60 نفر از افراد خود را در جنگ‌های اخیر قندهار رد و یا هم تایید نکردند. در این اواخر قندهار و به ویژه ولسوالی‌های ارغنداب و پنجوین ولایت که در حومه شمالی و شمال غربی شهر قندهار موقع دارد گواه شدت فعالیت‌های طالبان می باشد و در خصوصا در ولسوالی ارغنداب این ولایت در این اواخر جنگ‌های بسیار سختی صورت گرفت.
با ادامه خبرها از رادیو دری با شما عزیزان هستیم. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران یک شنبه آینده بر روسیه سفر خواهد کرد. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در گفتگو با خبرگزاری ریانوستی که روز جمعه منتشر شد اظهار کرد رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در صدر هیئتی بلندپایه بنابر دعوت ویچسلاو والودین رئیس دومای دولتی روسیه از 19 تا 21 دلو به مسکو سفر می کند. سفیر ایران در روسیه افزود سفر قالیباف به مسکو که اولین سفر رسمی ایشان با عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به یک کشور خارجی است، بیانگر اهمیتی است که وی برای روابط با کشور همسایه و دوست فدراسیون روسیه قائل است. جلالی تصریح کرد روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه همواره در حوزه‌های مختلف از جمله پارلمانی در حال توسعه بوده و به طور یقین دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از مسکو و تعمیق هرچه بیشتر مناسبات فیما بین دو کشور در دیگر زمینه‌ها نیز کمک خواهد کرد. شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان. به پایان سرویس خبری این ساعت و آخرین سرویس خبری رادیو دری رسیدیم. بنده و اتفاق سایر همکارانم شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
سپاسگزارم از همراهی یکایک شما دوستان عزیز و شنونده. آخرین برنامه از نشرات نمروزی رادیو دری همراه با خورشید است که تقدیمتان میشه در این لحظه، انشالله که مورد پسندتان قرار بگیرد.
همراه با خورشید.
رضاخان را از اول انگلیس‌های جنایتکار، انگلیس‌های غیر صالح که اسلحه در دستشون بود، رضاخان را اسلحه دار کردن و این آدم ناشایسته بی اصل را با اسلحه آوردن و مسلط کردن بر مردم. و چه جنایاتی در این مدتی که اون مرد سیاه بود روی کار بود نمیشد تشریح کرد. افاضل باید اسلحه دار باشند. اگر اسلحه در دست ناصالح باشد اون وقت این مفاسد ازش پیدا میشد و اون جنایاتی کشتار عامی که در مسجد بوحشاد واقع شد و علما را هم دنبال او، علمای خراسان را گرفتند، آوردند به تهران حبس کردند، علمای بزرگ را حبس کردند و بعضیشون هم محاکمه کردن و بعضیشون هم پشت. اسلحه در دست بیعقل است، بیعقل بود. علمای اصفهان، علمای آذربایجان، اینها به مجرد اینکه کلمه ای گفتند، یه نهضتی کردند، اینها را گرفتند و تبعید کردند و بردند به جاهایی. علمای آذربایجان مدت ها ظاهرا در سنقر اونجا بودند و مرحوم حاجی صادق آقا رحمه الله تا آخر هم نرفت به تبریز. یک رشته هم در زمان اون مرد خبیث این رشته ها بود که چه کردند و قابل ذکر نیست. یعنی من که حافظه ندارم، کسی هم حافظه داشته باشد، با یه مجلس و دو مجلس نمیشد این مسائب را ذکر کرد. در زمان شماها هم که مبتلای به این شاخدار بیعقل شدید، گمان نکنید که یک تفنگ انداخته بشد در ایران طرف یک آدم بدون اذن شاه. هیچ همچین گمانی نکنید که رئیس نظمیه قوم، رئیس سازمان قوم، پلیس قوم یه همچین جرأتی داشته باشد که تفنگ بزند و مردم کشی کنه. هیچ گمان این مطلب را هیچ عاقلی نباید ببرد. تمام اینها گزارش داده می شد که وضع این طور است و تصریحاً خود این حدیث باید دستور بدهد که بزنید.
آرزو میکنیم که شاد باشین، لبخند با لب داشته باشین، لحظات شیرینی داشته باشین. آرزو میکنیم که ساعات و اوقاتتان همیشه همراه با شور و نشاط و موفقیت باشه. با شما خداحافظی میکنیم با ای امید که برنامه ها و نشرات نمروزی ما مورد پسندتان قرار گرفته باشه. خدایا رو نگه دارتان.
گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرا گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرا که مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مرا که مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مرا آفتاب و فلک اندر کنف سایه توست گر رود این فلک و اختر تابان تو مرا ای که درد سخنت صافتر از طبع لطیف ای که درد سخنت صافتر از طبع لطیف گر رود صحبت این طبع سخندان تو مرا جان مرا با خود ببر تو مرا گر بروی جان مرا با خود ببر ور مرا می نبری با خود از این خان تو مرا ور مرا می نبری با خود از این خان تو مرا
Thank you. آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، همراهان، سلام بر شما، وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران در جمعه 17 بهمن سال 1399 هجری شمسی، 22 جمادی الثانی و 5 فوریه سال 2021 میلادی. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را بر رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمنی آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
به شامگاه رادیو تاجیکی در جمعه خوش آمدید. با برنامه های امشب در خدمتتون هستیم. بخش سیاسی، ویژه برنامه ایام الله دهه فجر، بهار آزادی، خانواده سالم، روزنه، راز تندرستی، تکرار ارمغان موسیقی و تکرار برنامه ایران امروز. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. درود بر شما. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
لغو مجوز و ممنوعیت فعالیت شرکت های ساختمانسازی منتسب به رئیس خدمات مخابرات و ارتباطات تاجیکستان. تأسیس دانشگاه مشترک تاجیکستان و ازبکستان در خوجند و اعلام اولویت های سیاست خارجی دولت امریکا. بایدن: سیاست خارجی امریکا تغییر میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. اینجانب قاسم هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. رئیس کمیته دولتی معماری و ساختمانسازی تاجیکستان از قرار گرفتن شرکت‌های ساختمانسازی منتسب به رئیس خدمات مخابرات و ارتباطات این کشور در فهرست سیاه خبر داد. محمد سعید زبیدزاده در نشست خبری در شهر دوشنبه گفته است که اجازه‌نامه فعالیت شرکت‌های ساختمانسازی بیک صبور پس از بهره‌برداری از 3 منزل مسکونی ناتمام لغو خواهد شد، و اضافه کرد با گذشت 8 سال از واریز مبلغ خانه های پیش ساخته از سوی مشتریان به حساب شرکت های خانه سازی بیک صبور، هنوز هم سند های این خانه ها دچار مشکلات است و سرگردانی مردم ادامه دارد. بر اساس قوانین تاجیکستان، کارمندان بلندپایه دولتی در ساختارهای دیگر از جمله بخش های بازرگانی و ساخت و ساز حق فعالیت ندارند. شرکت های ساختمان سازی بیک صبور، رئیس خدمات دولتی مخابرات و ارتباطات تاجیکستان، به نام فرزندش ثبت شده و در سالهای اخیر با مشکلی عمل به عهده‌داری‌هایش در تحویل خانه‌های مشتریان بخصوص در منطقه ظرفشان شهر دوشنبه روبرو شده است. وزیر معارف و علم تاجیکستان از تأسیس دانشگاه مشترک این کشور با ازبکستان در شهر خوجند مرکز ولایت سوخت خبر داد. محمد یوسف امامزاده در نشست خبری در شهر دوشنبه گفت که پیشنهاد تأسیس دانشگاه مشترک را طرف ازبکستان ارائه کرد و این طرح با استقبال وزارت معارف و علم تاجیکستان روبرو شد و اضافه کرد این دانشگاه امسال با استفاده از امکانات دانشگاه دولتی شهر خوجند افتتاح خواهد شد. وزیر معارف و علم تاجیکستان درباره تعداد دانشکده‌ها، میزان شهریه، برنامه و زبان‌های آموزشی در دانشگاه جدید مشترک گفته است که این مسائل به زودی پس از مشورت با طرف ازبکستان مشخص خواهد شد. در عین حال امامزاده این را هم گفت که تدریس در این مرکز جدید آموزشی به دو زبان روسی و انگلیسی خواهد بود و پایان‌نامه‌های دانشگاهی نیز بر اساس استانداردهای بین‌المللی تدوین خواهد شد که در ازبکستان و تاجیکستان از اعتبار یکسانی برخوردار خواهند بود. مسئول دفاع از حقوق بشر در حکومت تاجیکستان اعلام کرد که از محکوم شدن دانیار نبیف 81 ساله به 7 سال زندان اطلاع ندارد. امید بابازاده در نشست خبری در شهر دوشنبه در پاسخ با پرسش های تکراری خبرنگاران گفته است که خودش و همکارانش از سرنوشت این عضو سابقی حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان هیچ اطلاعی ندارد. دانیار نبیف در ماه آوگوست سال 2020 بازداشت و در 28 دکبر همان سال به اتهام افراطی‌گری و کمک به خانواده های زندانیان حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان به 7 سال زندان محکوم شد. پیش از این دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در بیانیه مدعی شده بود که دانیار نبیف از طریق ناحیه مرزی 5 به گروه تروریستی جماعت انصار الله در افغانستان که با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ارتباط دارد یاری مالی رسانده است. این در حالی است که حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان با انتشار بیانیه هر نوع ارتباط این گروه را با جماعت انصار الله در افغانستان رد کرد. از سوی دیگر وکیل مدافع نبیف اظهار کرده است که او در دادگاه به دو مورد دریافت یاری مالی از نزدیکان اعضای زندانی حزب نهضت اسلامی اعتراف و اعلام کرده که این مبلغ را به خانواده های آنها رسانده است. همچنین به گفته وکیل مدافع دانیار نبیف موکلش از حقوق بازنشستگی خود نیز دو بار به مبلغ های 200 و 300 سومانی به خانواده های این زندانیان یاری مالی رسانده است. از سوی دیگر سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch هم در بیانیه تاکید کرده است که به دلیل ناگواری وضع جسمانی نبیف که از بیماری سیل رنج می‌برد مقامات قضایی تاجیکستان باید هر چه زودتر برای آزادی وی اقدام کنند، اما تا به حال مقامات تاجیکستان به این درخواست این سازمان دیدبان حقوق بشر پاسخ ندادند. رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از بی‌اعتمادی حکومت به این حزب انتقاد کرد. رحمت الله زایروف در مصاحبه با سامانه آسیو پلیس به مناسبت 22مین سالگرد تأسیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفته است که بسیاری از مردم برای حل مشکلات خیش به این حزب مراجعه میکنند که نشان میدهد اعتماد به این گروه سیاسی در داخل تاجیکستان وجود دارد. با گفته رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان این در حالی است که ساختارهای دولتی در این کشور به این حزب به عنوان یک گروه مخالف و منتقد سیاست‌های حکومت اعتماد ندارند. ظاهرف ثبت نام این حزب در 22 سال قبل را برگرفته از فضای نسبتاً آزاد فعالیت‌های سیاسی در آن دوران دانست و اضافه کرد که چنین شرایط وابسته امضای سازشنامه برقراری صلح و آشتی ملی میان حکومت وقت و اتحاد مخالفان برای پایان دادن به جنگ 5 ساله خونین داخلی در تاجیکستان بود و تاکید کرد، اما اکنون فضای سیاسی در کشور تغییر کرده و مهمترین مشکل حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نبود اعتماد ساختارهای حکومتی به این تشکل سیاسی می باشد. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت در 24 ساعت گذشته 80 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در این کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در ایران اکنون به 58336 نفر رسیده است. خانم سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در این زمین افزود، در 24 ساعت گذشته 7061 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و از این تعداد 675 نفر بستری شدند. به گفته لاری همچنین مجموع عمومی بیمار مبتلا با و ویروس کرونا در ایران به 1,452,387 نفر رسیده است و اضافه کرد تا کنون 1,241,320 نفر از بیماران نیز بهبود یافته و از بیمارستان های ایران مرخص شدند. این در حالی است که تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 105 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد حداقل 2,296,000 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 77 میلیون نفر هم از این بیماری بهبود یافتند. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروح اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. بیمارستان ابو علی سینا در شهر شیراز ایران با مهمترین مرکز عملهای جراحی پیوند اعضای بدن در جهان تبدیل شده است. در این بیمارستان سالانه بیش از 1,000 پیوند در زمینه‌های پیوند روده، کلیه یا همون گرده، قلب، لواز معده، قرنیه، مغز استخوان، جگر، پوست، دست و انگشت انجام می شود. همکارمان پارسایی در گزارش ما را با این قطب مهم عمل جراحی پیوند اعضا در جهان آشنا می سازد.
یک، دو، سه. زیر بغل تیبا رو با 60 کیلوگرم، حرکت پرس رو با 80 کیلو تا 90 کیلو میزنه.
حتی فکرش رو هم نمی کرد که یک روز بتونه وزنهای سنگین رو بلند کنه.
دچار سانحه تصادف شدم. دست من از بازو قطع کامل شد. تو اون حالت فقط نگاه دستم میکردم که آیا میتونم اینو باز دوباره دریافتش کنم.
دکترها تونستن با عمل پیوند دستش رو دوباره بهش برگردونن.
تمام ضربه هایی که به دستم میخوره رو کلن حس میکنم.
او تنها کسی نیست که عمل پیوند دستش موفق بوده.
بخیه بیمار اصلا نشون نمیده که این دست قطع بوده و تحت پیوند قرار گرفته.
این بیمار فقط 48 ساعت از عملش گذشته.
انگشتم داره تکون میخوره. اصلا امیدی با از دست نداشتم هیچ وقت.
این پیوند بیماران قطع عضو شده را به یک زندگی بدون معلولیت پیوند میدهد. اما پزشکان نه تنها در اعضای بزرگ مثل دست و پا موفق عمل کردند، بلکه اعضای ریز و حساس هم از چشمانشان دور نمانده. این خانم به سبب همین مهارت هاست که با هزاران امید راهی شیراز شده است.
اونجا میتونستم برای من کاری کنن. بهترین دکتری که گفتن بتونه کار برات بکنه بری شیراز.
او دچار بیماری قوز قرنیه پیشرفت است. اگر پیوند نشود بینایش را از دست میدهد.
یکی از لایه‌های اصلی پاره شده، مجبوریم که پیوند کامل انجام بدیم.
دکتر پویان از پس عمل خوب برآمد. او میگوید به روزترین و پیشرفته ترین عملهای جراحی پیوند در شیراز هم پای همه دنیا انجام می شود. همین 3 سال پیش بود که چشم پزشکان اولین پیوند شبکیه مصنوعی خاورمیانه را در شیراز انجام دادند.
در حقیقت یک آنتن روی سطح کره چشم کارگزاری می‌کنیم و یک مجموعی از گیرنده‌های الکتریکی را هم روی شبکیه نصب می‌کنیم.
اما شاهکار پیوند را باید در بیمارستان ابو علی سینای شیراز دید. بزرگترین مرکز پیوند دنیا، جایی که دست رد به سینه هیچ بیمار نیازمند به پیوند اعضای حیاتی زده نمی شود. به سراغ مادری می رویم که بیش از هر کس معجزه این مرکز پیوند را دیده.
7 سالش بود، مشکلشون سیروز کبد بوده.
سالها پیش وقتی نه خبری از پیوند بود و نه مرکز پیوند، پزشکا در ایران آب پاکی رو روی دستش ریختن.
گفتن انگلیس ببریم پیوند بزنن خوب میشه.
او فرزند اولش را از دست داد، اما فرزند بعدی زمانی به دنیا می آید که شیراز سرآمد پیوند خاورمیانه است.
گفتن اینم هم سیروز کبد داره. خیلی ناراحت بودم، گفتم اینم مثل اون میشه، ولی خدا رو شکر دکترا نجاتش دادن.
حالا پریسای 18 ساله ما 11 سال است با کبد پیوندی زندگی میکنن. نه تنها پریسا، که بسیاری از کودکان جان دوباره و نفس راحت امروزشان را مدیون تنها مرکز پیوند کبد کودکان در شیرازن. بیش از 6000 پیوند کبد برای کودکان و بزرگسالان سبب شده شیراز رکورد این پیوند را در دنیا بشکند.
ما در یک سال 638 تا پیوند کبد کردیم که این در دنیا یه رکورد بود که هیچ مرکزی بهش نمیرسه.
این موفقیت تیم پیوند را متوقف نکرد. کلیه، پانکراس، قلب، پشت سر هم پیوند زده شدند. سال 89 هم اولین پیوند روده با موفقیت انجام شد.
بیشتر از 65 مورد تا حالا انجام شده که تنها مرکزی هستیم در ایران که پیوند روده رو انجام میدیم.
مراکز پیوند روده کمی در دنیا، برای که اولا خیلی مشکله و نیاز به مراقبت بسیار ویژه داره.
اما خارق العاده ترین عمل پیوند روی این جوان انجام شده وقتی همه اعضای داخلیش را به سبب درگیری با تومور از دست داد.
یه مقداری از مری معده، بعد از معده میشه لوزالمعده یا پانکراس، بعد از لوزالمعده موده یه کوچیک پیوند شد.
حالا 10 سال از این عمل نادر چند عضوی میگذره. این تلاشگاه در حوزه پیوند بود که سبب شد نام شیراز به شهری که بیشترین عمل پیوند دنیا را انجام می‌دهد پیوند بخورد.
نزدیک به 5300 مورد پیوند کلیه، 300 مورد پیوند کلیه و پانکراس، نزدیک به 200 مورد پیوند پانکراس و 60 مورد پیوند قلب انجام شده.
حالا پزشکان در شیراز خود را برای یک جهش آماده می‌کنند. به زودی اولین عمل پیوندریه در خاورمیانه در شیراز انجام می شود. پیوندی که با انجامش انسان‌های بیشتری به زندگی پیوند می‌خورند. راضیه پارسایی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد توافق هسته‌ای با ایران مفهوم و برجام به زمان حساس رسیده است و امیدواریم که آمریکا هر چه زودتر برای اقدامات آینده خود در مورد این توافق بین‌المللی به نتیجه گیری مشخصه برسد. سرگئی لاوروف روز جمعه در نشست مطبوعاتی مشترک با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا گفت ما به همکاری در چارچوب برجام برای حل و فصل موضوع برنامه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهیم و اظهار امیدواری کرد که در این عرصه دولت آمریکا به عنوان کشوری که در مذاکرات رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران یا همان برجام حضور داشت و برجام را رسما امضا کرد مشخص کند که تا چه اندازه میتوان به این سند مهم بین المللی که دستاورد دیپلماسی چند جانبه است بازگردد. وزیر خارجه روسیه همچنین تاکید کرد که کشورش آمادگی دارد برای احیای توافق هسته‌ای ایران با اتحادیه اروپا همکاری کند. از سوی دیگر پایگاه خبری آمریکایی آکسیوس با نقل از منابع آگاه گزارش داد که کاخ سفید روز جمعه جلسه کمیته مدیران شورای امنیت ملی آمریکا را با محوریت برنامه هسته‌ای ایران تشکیل می‌دهد. بازگشت به برجام یکی از وعده‌های انتخاباتی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بوده است. گروه طالبان به دولت آمریکا هشدار داد که پایمالسازی توافقنامه صلح قطر نتیجه های خطرناکی خواهد داشت و سبب جنگ بزرگی می شود که مسئولیت آن با آمریکا خواهد بود. گروه مطالعه افغانستان در گزارش به کنگره آمریکا از دولت جو بایدن خواسته است تا روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را به تأخیر اندازد. نمایندگان کنگره آمریکا پیروی این گزارش تاکید کردند که کاهش نظامیان آمریکایی در افغانستان باید همراه با ادامه مذاکرات صلح قطر و کاهش خشونت از سوی گروه طالبان باشد. اما گروه طالبان در واکنش به تاکید کنگره آمریکا برای تأخیر خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در بیانیه هشدار داد. توافقنامه صلح قطر تنها راهی معقول و پایدار برای حل بحران افغانستان است و این توافق نباید از دیدگاه کسانی دیده شود که منافع خود را در ادامه جنگ در افغانستان می‌بینند. این بیانیه می‌افزاید دولت جدید آمریکا باید از برخورد احساساتی با پیمان صلح دوحه خودداری کند و نباید بر ادامه جنگ و بقای جنگسالاران و مفسدان در افغانستان سرمایه گذاری کند. گروه طالبان تاکید کرده است باید از بکارگیری و اظهارات خودداری شود که ما را دوباره به حالت جنگی در افغانستان برمیگرداند. تا کنون بیش از 16 کشور واکسن روسی مفهوم به سپوتنیک وی را ثبت کردند. در آلمان هم پس از انتشار گزارش در نشریه معتبری لانست میناب بر امینی بالای 90% این واکسن روسی در مقابل ویروس کرونا نگاه ها تغییر کرده است و حالا مقامات آلمانی به دنبال تولید مشترک واکسن روسی سپوتنیک وی می باشند. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمان شجاعی از برلین آلمان.
نگاه ها به سپوتنیک وی واکسن روسی در آلمان هرچند ابتدا با تردید همراه بود اما حالا تغییر کرده. این روزها درخواست برای تولید مشترک واکسن روسی در خاک آلمان مطرح است.
zeigt, dass der Impfstoff höchstwahrscheinlich eine Wirksamkeit von über 90
انتشار مطلب در نشریه لنست نشون میده که این واکسن بالای 90% کارایی داره و روی چند هزار نفر تست شده. نکته جالب این که 21 روز بعد از نخستین تزریق حفاظت 90 تا 91 درصدی مقابل کرونا مشاهده شده.
آلمانی ها با وجود واکسن تولیدی خودشان بایونتک، واکسن روسی اسپوتنیک وی را هم برای مقابله هرچه سریع‌تر با کرونا ضروری می‌دانند.
اگر اسپوتنیک وی به دقت تست بشه، چرا نباید به آلمان هم وارد بشه تا افراد بیشتری واکسینه بشن؟
واکسن روسی تاکنون در بیش از 15 کشور جهان به ثبت رسیده.
در بین کشورهای اروپایی مجارستان از هفته آینده تزریق واکسن روسی رو آغاز میکنه و آلمان هم آمادگی خودش رو برای تولید مشترک این واکسن حتی قبل از صدور مجوز از اتحادیه اروپا اعلام کرده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود درباره اولویت‌های سیاست خارجی ایالات متحده مدعی شد دیپلماسی آمریکا بازگشت است، ائتلاف‌ها را باز می‌گردانیم و با دنیا در ارتباط خواهیم بود. جو بایدن افزود: اعلام می‌کنم که سیاست خارجی ما تغییر خواهد کرد و وزیر دفاع آمریکا در شرایط حضور نیروهامان در خارج بر اساس اولویت‌ها و امنیت ملی کشورمان تجدید نظر خواهد کرد. جو بایدن سپس در اظهارات مداخله جویانه خطاب به روسیه تاکید کرد الکسی نوالنی مخالف دولت روسیه باید فوراً آزاد شود. رئیس جمهوری جدید آمریکا ادامه داد: از این پس در تعامل با روسیه فعالتر خواهیم بود و با اختیارگرایی چین و روسیه مقابله خواهیم کرد. جو بایدن همچنین بر پایان جنگ یمن تاکید کرد و مدعی شد که تمام حمایت‌های نظامی خود از جنگ در یمن را متوقف خواهیم کرد، اما برای دفاع از حاکمیت عربستان با این کشور نیز همکاری را ادامه خواهیم داد. نخستین سخنرانی رسمی جو بایدن با عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا درباره سیاست خارجی ایالات متحده در حال مطرح شده که وی هیچ صحبتی درباره توافق هسته‌ای ایران، یعنی برجام یا بازگشت احتمالی دولتش به این توافق بین‌المللی مطرح نکرد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک جلب می‌کنیم.
جو بایدن در ساختمان وزارت خارجه امریکا وقتی میخواست سرفصل سیاست‌گذاری‌های پیدا را تشریح کند، اول سراغ پوتین را گرفت که من مثل ترامپ نیستم و به خود پوتین هم گفتم دوران تسامح در برابر روسیه تمام شد.
I made it clear to President Putin.
مخصوصا از حملات سایبری روسیه و اتهام دخالتش در انتخابات امریکا شاکی بود.
In the face of Russia's aggressive actions, interfering with our elections, cyber attacks.
بایدن بعد به سراغ چینی ها رفت.
Our most serious competitor, China.
چینی ها را دشمن اقتصادی امریکا خواند و در حملاتی مستقیم پکن را عامل نقض حقوق بشر خواند و تهدیدشان کرد که به سختی واکنش نشان خواهد داد. تفاوتش با ترامپ این بود که این یکی همراهی بین المللی هم می‌خواست.
We've been in close cooperation with our allies and partners to bring together the international community.
و اما حالا که 6 سال از آغاز جنگ یمن با حمایت اوباما و کشته شدن هزاران هزار غیر نظامی می‌گذرد، بایدن خواستار توقف این جنگ شد. حتی گفت به همه حمایت‌های آمریکا از جنگ از جمله فروش تسلیحات به عربستان خاتمه می‌دهیم، اما بلافاصله حرفی زد که عربستان سعودی با ذوق زدگی از آن استقبال کرد.
Saudi Arabia faces missile attacks, UAV strikes and other threats from Iranian supplied forces in multiple countries. We're going to continue to support and help Saudi Arabia.
بایدن گفت عربستان مورد حملات موشکی پهپادی نیروهای مورد حمایت ایران است و البته که ما یعنی آمریکا تعهد داریم از حاکمیت ارضی عربستان دفاع کنیم.
درباره برجام و لزوم بازگشت آمریکا به اجرای تعهداتش چیزی نگفت. درباره ایران هم دیگه حرفی نزد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
اما عضو شورای عالی سیاسی یمن در واکنش به ادعای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بنابر توقف حمایت از جنگ علیه یمن تاکید کرد یمنی ها فریب این حرف ها را نمی خورند. محمد علی العبسی عضو شورای عالی سیاسی یمن پنجشنبه شب در صفحه کاربری خود در شبکه تویتر نوشت هر اقدامی که به معاصره یمن پایان ندهد مورد توجه ما نخواهد بود. در همین باره محمد عبدالسلام رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن و سخنگوی جنبش انصار الله نیز گفت برقراری صلح در یمن به پایان یافتن تجاوز و لغو محاصره بستگی دارد. جنگ افروزی عربستان سعودی با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر در یمن از ماه مارس سال 2015 تا کنون به کشته شدن بیش از 16 هزار تن، زخمی شدن 10 هزار نفر، آوارگی میلیونان یمنی و نابودی زیرساخت‌های حیاتی این کشور سبب شده است. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار.